بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. در بحث عالم ذر مسائلی مطرح شد و مستفاد از ظاهر یک آیه و تأویل و بطن تعدادی از آیات به کمک روایات گفته شد که در ارتباط با عالم ذر و روایات بسیاری هم در ابواب مختلف تینت و میثاق و ازله و ارواح نیز در ارتباط با این مسئله آمده است و در تتمه نقل احادیث که مدارک مربوطه در کتاب شریف بهار جلد 5 در قسمت‌های مختلف گفته شد، یک حدیث در تتمه اون احادیث به عرضتون میرسد که از یک نکته‌ای برخوردار است که با اون نکته پاسخ بسیاری از سوالات داده می شود. این حدیث قرائت خواهد شد و بعد مقاله منکرین مسئله عالم ذر، اونها که انکار کردن، ابتدا نظر مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه انشاءالله گفته خواهد شد. و اما اون حدیث در همون جلد 5 صفحه 225 حدیثی است نسبتاً مفصل، ولی اون قسمت مربوط به نکته‌ای که در نظر است همون قسمت به عرضتون میرسد و خلاصه این حدیث شریف اینه که شخصی به محضر حضرت صادق علیه السلام میرسد و میگوید که در طواف بودم و فردی که این چنین تعبیر میکند من آل عمر دست کسی را گرفت و اون کسی که استلام حجر کرده بود یا همونجا استلام حجر کرد دست او را گرفت، این فردی که من آل عمر و به تندی با او برخورد کرد، گفت استلام حجر کردی حجت باطل شد. به خاطر این که این حجر نفعی نمی رساند، ضرری نمی زند، و این کاری که تو کردی و استلام کردی به اضافه این که سودی برات ندارد، حجت رو هم باطل کرده است. اون وقت به حضرت صادق علیه السلام که جریانو گفت، حضرت فرمودن که فقال ابو عبدالله علیه السلام کذبه ثم کذبه ثم کذبه ان للحجر لسانا زلقا یوم القیامه. اشتباه کرده که چنون فکر کرده در ارتباط با حجر، یشهد لمن وافاه بالموافات. ثم قال ان الله تبارک و تعالی لما خلق السماوات والارض خلق بحرین بحرن عذبن و بحرن اجاجن فخلق تربت آدم من البحر العذب و شن علیها من البحر الاجاج. خلقت حضرت آدم از اون بحر عذب انجام شد، ترشوی هم از اون بحر اجاج بر او شد. اون وقت تا این که فلما ارادن ينفخ فيه الروح اقامه شبها فقبض قبضة من كتفه الايمن فخرجوا كالذر. مسئله ذر انجام شد، جریان ذر. فقال هؤلاء الى الجنه و قبض قبضتم من کتفه الایسر و قال هاولای لنار. در ارتباط با حضرت آدم چنین جریانی رخ داد. فانتق الله از زوجل اصحاب الیمین و اصحاب الیسار. هر دوی این ذره از طرف یمین عکس شده و از طرف یسار عکس شده را به نطق آورد خداوند. از اون احادیثی که صراحت در جهت نطق دارد اینه. فانتق الله عز و جل اصحاب الیمین و اصحاب الیسار فقال اصحاب الیسار. بخ نسبت به اصحاب یمین که هاولای الجنه، نسبت به اصحاب یسار هاولای النار، اونا اعتراض کردن. چرا؟ برای چی اونها الجنه و ما هم النار باشیم؟ فقال اهل الیسار یا رب لما خلقت لنا النار، چرا ما آتشی بشیم؟ ولم تبین لنا ولم تبعث الینا رسولا. ما که مطلبی بهمون گفته نشده، عصیانی از ما سر نزده، ما چرا آتشی باشیم؟ فقال الله عز و جل، این نکته منظوره که با فرض قبولی مسئله اختیار، این نکته پاسخگوی بسیاری از شبهات قوی و دشواره. فقال الله عز و جل لهم ذالک لعلمی بما انتم صائرون الی. این به خاطر اینه که من میدانستم و میدانم که شماها به اختیار خودتون بد اختیار میکنید. اون بهشتیام به اختیار خودشون خوب اختیار میکنن. بعد متناسب با اختیار شما با شما رفتار کردم. فقال الله عز و جل لهم ذالک لعلمی بما انتم صائرون الیه، به خاطر این جهت بوده. و حالا الان شما رو یک امتحان میکنم، آزمایش دارم میکنم، الان مشخص میشه. و اینی سابتلیکم، با توجه به این زمینه که اینقدر مطلب باز روشن شده باشد و گفته شده باشه، باز هم نتیجه چی شده؟ و اینی سابتلیکم فامر الله عز و جل النار فاصعرت، آتش برافروخته شد. ثم قال لهم تقهموا جمیعا فی النار، به این جمعی که از طرف چپ حضرت آدم عکس شدن گفته شد وارد بشید در این آتش. فانی اجعلها علیکم بردن و سلاما، وارد بشید، آتش رو براتون برد و سلام قرار خواهم داد. فقالوا یا رب انما سألناک لأی شیئن جعلتها لنا هربا منا هربا منها ولو امرت اصحاب الیمین ما دخلو. گفتن که این کار رو نسبت به اصحاب یمین که انجام ندادی، خب ما که وارد نمیشیم، اونام اگر این کار رو براشون بکنی میکردی اونام انجام نمیدادن. فامر الله عز و جل النار فاصعرت ثم قال لاصحاب اليمين تقهموا جميعا في النار فتقهموا جميعا فكانت عليهم بردا وسلاما فقال لهم الست بربكم قال اصحاب اليمين بلا طوعا وقال اصحاب الشمال بلا كرها فأخذ منهم جميعا ميثاقهم وأشهدهم على أنفسهم قال وكان الحجر في الجنة. اون وقت این بحث حجر، وكان الحجر في الجنة فأخرجه الله عز وجل فالتقم الميثاق من الخلق كلهم فذلك قوله عز وجل وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه ترجعون. فلما اسكن الله عز وجل ادم الجنه واسا احبط الله عز وجل الحجر وجعله في ركن بيته واحبط ادم عليه السلام على الصفا فمكث ما شاء الله ثم راه في البيت فعرفه وعرف ميثاقه و ميثاقه وذكره فجاء اليه مسرعا. بيادش آمد حضرت آدمو از اون جریان بهشت و جاء اليه مسرعا فاكب عليه وبكى عليه 40 صباحا تائبا من خطيئته ونادما على نقضه ميثاقه قال فمن اجل ذلك امرتم ان تقولوا اذا تلمتم الحجر امانتي اديتها و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافات يوم القيامه. خب این حدیث هم در جهت صراحت نسبت به مطلب بسیار بسیار قوی است و هم در جهت اون نکته‌ای که عرض کردم که در ارتباط با علم حضرت حق در آیه تطهیر مثلا اشکال میشه که اگر چنون چه این اراده اراده تشریعی است که خدا از همه خواسته است که خوب بشید. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، که مسئله ای نیست. و اگر اراده تکوینی حضرت حق است که تخلف بردار نیست، که امتیازی نیست برای اونها، برای ما هم چنین ارادهی می فرمود ما هم چنان می شدیم. این اشکال معروفی که هست وقت یک جوابش همینه که اراده تکوینی است، تشریعی نیست، ولی بر اساس علم حضرت حق است که می دانست این بزرگواران فوق همگان در جهت تسلیم و طاعت به اختیار خودشون در جریانن. بنابراین میخواسته از امتیاز بدهد، به که باید امتیاز بدهد؟ به همونهایی که به حسن اختیار خودشون درجه اعلای تسلیم و طاعت را انتخاب کردن. منظور این که این جمله حدیث این حرف و همینطوری گاهی انسان در مقام جواب در مواردی گفته می شود و می گوید، به عنوان این که مدارک حدیثی هم داشته باشیم که از نظر حدیث هم این مطلب در حدیث آمده، یکی از اون احادیثی که در این مورد مشخص است و این حقیقت رو بیان کرده است، این حدیث است که حالا خوندیم. خب حالا با توجه به همه اینا مشخص شد، خودمون وقتی تدبر کردیم به واقع صرف نظر از این که انسان در جهتی از جهات مختلف این اقوال ابتدا بخواد تمایلی داشته باشد، خب شیخ مفید، سید مرتضی، اینا یک طرف قضیه، مرحوم علامه مجلسی یک طرف قضیه از گذشتگان، و همچنین در طبقات مختلف از علما یه همچه جریانی با اون حالت عدم اتخاذ موضع در ارتباط با بحث، وقتی انسان مسئله رو بررسی میکند، تا اینجایی که بررسی کردیم، تا اینجایی که از مدارک خونده شد که این حدیثی که حالا خوندیم عرض شد از اون اسرح احادیث که در ارتباط با مسئله حجر الاسود است هست، و اون نکته‌ای هم که عرض شد در این حدیث آمده، از مجموع اینا به خوبی استفاده می شود که اصل جریان عالم زر و این که مسائلی به این گونه بوده است و خطابی بوده، جوابی بوده، به حقیقت خطاب بوده، به حقیقت جواب بوده، اجمال این قضیه از این مدارک به خوبی استفاده میشه. البته خصوصیاتش به چگونه، کجا، به چه کیفیت و مسائل ریز مسئله البته اینجور نیست که استفاده بشه از این مدارک. حالا هر کس در هر حدی که خودش بین خودش و تحقیقش استفاده بکند جای خودش محفوظه، اما این مقدار را روشن میتوان گفت که در ارتباط با عالم زر اصل مسئله به خوبی استفاده میشه، به گونه ای که خطاب است و پاسخ، به گونه ای که خطاب است و جواب، اون وقت خصوصیاتش خصوصیاتیست که به گونه های مختلفی بیان شده. اصل مسئله از مسائل مسلم بایست تعبیر کرد که از مسائل مسلم است. تا اینجا مطلب اینه. تا ببینیم مطالب بعدی میتواند این فهمی که تا حالا در ارتباط با این احادیث به نظر میرسد این فهم رو از ما بگیرد و مطلب تغییر بکنه یا خیر. حالا مرحوم شیخ مفید، ایشان در این مورد اون چه میگوین، میگوین چرا عالم زر بوده و از صلب حضرت آدم زر اخذ شده و عالم ارواح و انوار و اشباح معصومین علیهم السلام هم ثابته، ولی همه اینها به گونه ایست که هیچ خطابی جوابی در کار نبوده است و هیچ یک از اون اشباح و ارواح و از این موجودات ذری درک و شعور و نطق و سؤال و جوابی نسبت به اینها انجام نشده. هیچی. خیلی جدی با تعبیرهای بسیار تند که بسیار بسیار تعبیرشون تنده، که اون کسی که فکر کرده نطقی بوده و سوالی بوده و جوابی بوده من الحشویه و و چنین و چنان و تعبیرات بسیار تون، حتی تعبیر این که سخیف است چنین حرفی، در این حد ایشان برخورد تندی دارن. اون ماحصل نظر مرحوم شیخ مفید به نقل مفصل مرحوم علامه مجلسی که تفصیل نقل کردن این میشه، میگویند که همه اون چی که در ارتباط با روایات هست نسبت به عالم ارواح و انوار ائمه معصومین علیهم السلام قبوله، تمام اون چی که در ارتباط با عالم زر هست اونا هم قبوله، ولی همه اینا به گونه همون تمثال بدون شعور، بی درک، بدون روح که مقصود از روح یعنی درک و شعور، و هیچ خطابی و جوابی و سؤالی و پاسخی و این حرفا هیچ مطرح نبوده، و اینها همه برای این است که خداوند متعال قدرتش رو نشون داده باشد و اینجور سؤال و جواب و الست و برب بکن قالو بلا نظائری داره در قرآن، به جهنم هم خطاب می شود که حلم طلعت جهنم، میگه علم مزید، اونجا همینطوره، اونجا زبان حال است نه زبان قال، و از این قبیل زبان حالها در قرآن کریم متعدد است و فراوان، اینها هم همش زبان حال است و زبان قالی در کار نیست، خطاب و پاسخی در کار نیست. این رو به تفصیل در جلد پنجم مرحوم علامه مجلسی از ایشان نقل کردن، اون وقت عبارتهای تندی هم در این زمینه از ایشان آمده که بسیار اون عبارات به اصطلاح خاصی است در این مورد، همون تعبیر تندی که عرض کردم، تا اونجا که در یک مورد می‌فرماید که بله ولم یکونو فی تلک الحال صورن مجیبه ولا ارواحا ناطقه، چنین چیزی نبوده. بعد می‌فرمایند که بله اینها اون چه گفته شده تناسخیه و حشویه و عامه، این حرف در ارتباط با اونهاست و ما به این حرف قائل نیستیم، که در صفحه 264 صفحه 264 یه همچه تعبیر بله تندی ایشان آوردن و فرمودن که فصل فإن تعلق متعلق بقوله تبارك اسمه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فظن بظاهر هذا القول تحقق ما رواه أهل التناسخ والحشوية والعامة فی انتاق ذریه و یا ذریه هم جا ممکنه فی انتاق ذریه و خطاب هم فی انتاق ذریه و خطاب هم و انهم کانو احیا الناطقین فالجواب انه ان لهذه الآیه من المجاز فی اللغه چند نظائرها من ما و مجازون بستهارتون کذا و کذا، اون بخ همه تو که گفتم جواب میدن که اینا همش به عنوان مجاز است و اینجور نیست که سوالی جوابی در کار باشه، مسئله از این قراره. این اجمالا حرف ایشانه. دلیل بر این حرفشون چیه؟ یکیش باز تو این عبارات آمده که معقول نیست که اینا حرف بزنن، معقول نیست که اینا چیز بفهمن. عدم معقولیت در ارتباط با بهش دوزخ و پاسخ دوزخ و خطاب به دوزخ، این رو اونجا بیان میکنن، دو سرایت میدن، یک استدلالشون این عدم به اسلام معقولیت مسئله است، که خب در ارتباط با این مطلب یک کلمه روشنی هست دیگه، جواب مشخصه، اون چه که هست در چنین موردی استبعاد میتونیم بگیم، ولی استبعاد هم وقتی دلیل روشن بود رفت بشه، محال بودن چرا؟ خداست و ذره ای را بخواهد، همین استبعاد خود اینا و از آدم هم داشت، تو حدیث داره از آدم بعد به خدا عرض میکنه خدا یا اینها رو که از صلب من میخوای خارج بکنی، اینا همه تو صلب من جا گرفتن، این همه فرزندانی که قرار از من بیاد که من میدانم اون مسائل قبلیش، اینا از صلب من. خداوند میفرماید که به قدرت ناف، به قدرتی و قدرت نافذه من و به لطف صنعتی و به نفوذ قدرتی، به نتیجه استبعاد محض است، از نظر عقلی به نطق آوردن موجوداتی ذری را، نه اجتماع زدین است نه اجتماع نقیزین، نه منتهی می شود به اجتماع زدین و اجتماع نقیزین، صرفا استبعاد است و با این استبعادها نمی شود که چنین انکاری کرد. مرحوم علامه مجلسی پایان این سخن می فرمایند که با اون چه که ایشان فرمودن از این ادله، خبر واحد را هم نمی شود انکار کرد، تا چه رسد به اخبار مستفیضه کذایی را. با این استبعادها و این صحبتهایی که انجام گرفته، حتی خبر واحد اگر بر مسئله داشتیم نمی شود انکارش کرد، تا چه رسد به این که این اخبار مستفیضه کذایی، که این عبارت مرحوم علامه مجلسی رو دقت بکنید یک دقیقه ای، اقول طرح و ظواهر الآیات و الاخبار المستفیضه به امثال تلک دلائل ضعیفه. ایشان هم بازی کم تون رفتن دیگه، اوشان که گفته حشویه و تناسخیه و فلان، ایشان هم خب طبعا یک کمی مقابله مثل کردن، به امثال تلک دلائل ضعیفه و الوجوه سخیفه جرعتون علالله و علا ائمت الدین ولو تأملت فی ما یدعوهم الی ذلک من دلائلهم. این منکرین که از جمله ایشانن، دلائلشون دقت بکنید، و ما یرد علیها من الاعتراضات الوارده، اعتراضاتی که بر دلائلشون وارده، لعرفت ان به امثالها لا یمکن الاجتراء علی طرح خبر واحد، فکیف یمکن طرح تلکر اخبار الکثیره الموافقه لظاهر الآیت الکریمه بها و به امثالها، و سیعت الاخبار الداله علا تقدم خلق الارواح علا الاجساد فی کتاب السماع والعالم و سنتکلم علیها. اللهم صلی الله.